أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بعد از گذراندن اون مقدمه که درباره جهاد به جان و جهاد مال بود، وارد اصل مطلب می شود. اصل مطلب داستانی است درباره گروهی از بنی اسرائیل که اینها در اثر ستم یک طاغی هم مجبور به تبعید و دوری از بلاد شدند، هم محکوم به تفرقه بین پدر و پسر و مانندان. عده‌ای به اسارت رفتن یا به زندان افتادن، عده‌ای هم از دیارشون اخراج و تبعید شدن. و این جریان بعد از موسی کلیم سلام الله علیه اتفاق افتاده است. این گروه آواره به یکی از انبیای الهی که بعد از موسی کلیم سلام الله علیه به سمت نبوت رسیده بود پیشنهاد دادن که ما آماده دفاع و مبارزه ایم، برای ما یک فرمانده لشکری مشخص کن که ما با فرمان روایی اون امیر لشکر بجنگیم. اون پیامبر به اینها فرمود شاید شما در صورت وجوب جهاد و دفاع نتوانید مقاومت کنید. اونا گفتن هیچ علتی برای عدم مقاومت نیست، بلکه همه انگیزه های مبارزه هست، زیرا ما را تبعید کردن، بین ما و فرزندان ما جدایی انداختن، عده‌ای به اسارت، عده‌ای به زندان، عده‌ای آواره، بنابراین جمع ما را متفرق کردن، دیگر وجهی برای سکوت و آرامش ما نیست. اصرار کردن که ما حاضر برای دفاعیم، فقط منتظر یک فرمانده لشکری. وقتی از طرف خدای سبحان بر اونها نبرد واجب شد و فرمانده لشکرم معین شد، اونها اول در خصوص اون فرمانده لشکر اعتراضی داشتن، بعد درباره اصل جنگ سستی کردن و عده زیادی دست از مقاومت کشیدن و گروه اندکی که اهل صبر و بردباری بودن به رهبری اون فرمانده لشکر دفاع را ادامه دادن تا سرانجام پیروز شدن. و در بین این پیروز شده ها داوود سلام الله علیه بود که اون طاغی یعنی جالوت را کشت و این آواره ها را از شر اون طاغی نجات داد. در ذیل این قصه خدای سبحان می فرماید لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین. این اجمال داستان است که در ضمن 5-6 آیه مطرح می شود. در این آیه که تلاوت شد خدای سبحان به رسولش می فرماید مگر نمی بینی؟ خطاب به رسول غیر از خطاب به عامه مردم است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اون جهت که از غیب با خبر بود به خدای سبحانم به رسولش فرمود به این که تلکه من انباء الغیب نوحیه او نوحیها الیک، غیب برای او مشخص و مشهود بود. و همین خطاب که شامل عامه مسلمین است ناظر به آن است که شما اگر فحص علمی کنید به این مسلب می رسید و این مسلب مستور نیست، اگر جستجو کنید به رؤیت شما هم می رسد، یعنی اونچنان روشن است که در حد دیدن است. و چرا شما این صحنه را نمی بینید؟ و همونطوری که در بحث‌های قبل مراجعه فرمودید، چون قرآن کتاب هدایت است نه کتاب قصه، اونچه که مربوط به قصه و داستان است در این جریان نیامده. مثلا اسم اون پیامبر کی بود، در چه عصری بود، در کدام سرزمین بود، خصوصیت‌های تاریخی و جغرافیایی که نقشی ندارد نیامده. فقط فرمود این جریان مربوط به بنی اسرائیل بود و بعد از موسی کلیم بود و یک پیامبری هم مخاطب شد که فرمانده لشکر تهیه کند و از طرف خدای سبحان کسی را هم فراهم کرد. عده‌ای که مقاومت کردند پیروز شدند، عده‌ای که مقاومت نکردند به همون ذلت موندند. نکته مهمی که در این آیه است این است که دفاع از هر زمین جنگ فی سبیل الله است. این از اون نکات برجسته این کریم است. اگر آوارهایی برای استرداد سرزمین و وطن خود قیام بکنن، این جنگ فی سبیل الله است. اگر مظلومینی برای رهایی اسرا و زندانیان مبارزه کنن، این دفاع فی سبیل الله است. یک وقت پیامبری به دستور خدای سبحان با طاغیان عصرش مبارزه می کند که اونها را به دین دعوت کند. اینجا روشن است که جهاد ابتدایی است و جنگ فی سبیل الله است. یک وقت طاغیان علیه پیامبری به مبارزه برمیخیزند که دین او را خاموش کنند و هدف جز خاموش کردن دعوت به دین او نیست و اون پیامبر به دفاع برمیخیزد. اینجا هم روشن است که جنگ فی سبیل الله است. این از مصادیق بارز فی سبیل الله است. یک وقت گروهی را از سرزمین اونها آواره کردم، جنگ وطنی است. گروهی را تبعید کردن، عده‌ای را اسیر گرفتن، عده‌ای را به زندان بردن برای آب و خاک اونها و اینها مظلومن. آیا خدای سبحان دستور داد که مظلوم برای حق خود دفاع بکند یا نه؟ اگر کسی به خدا معتقد بود و معتقد بود که خدا فرمود برای حفظ وطنت و استرداد آب و خاکت و آزادی زندانیات و رهایی اسرایت قیام بکن، این جنگ فی سبیل الله است. یه وقت از کسی به خدا و قیامت معتقد نیست، معاذ الله، او اصلا فی سبیل الله را دارد، او همش فی سبیل الغی است. نظیر انقلابهایی که در روسیه شده، انقلابهایی که در کشورهای کمونیستی شده و امثال ذلک. یه وقت کسی به خدا و قیامت معتقد است، خب خدای سبحان همونطوری که دستور پرهیز از ظلم میدهد، دستور پرهیز از انظلام و مظلوم شدن را هم میدهد. اگر کسی برای پس گرفتن آب و خاکش به دستور خداوند قیام بکند، این جنگ فی سبیل الله است. لذا شما این آیه مبارکه را خوب بررسی میفرمایید، میبینید اصلا سخن از این نیست که اون جالوت برای خاموش کردن دین قیام کرد و این بنی اسرائیل پا برهنه برای روشن کردن چراغ دین قیام کرده باشد. این چنین نیست. اونها استدلالشون این بود که قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا و دوبارم کلمه فی سبیل الله را بازگو کردن، گرچه این کلام اون بنی اسرائیل است نه کلام اون پیامبر. ولی با پیامبرشون در میون گذاشتن. و اگر جنگ برای آزادی زندانی یا اسیر یا استرداد آب و خاک جنگ فی سبیل الله نمی بود، اون پیامبر هرگز نمی گفت که این جنگ فی سبیل الله نیست. بسیار خوب، اما فی سبیل الله هست. بسیار خوب، منظور اونها مطلق است، قابل حمل است بر جایی که دفاع باشد از حریم دین. اما این آیه که دیگه قابل اون حمل نیست که ما بگوییم دفاع از دین فی سبیل الله است. نه، دفاع از آب و خاک هم قتال فی سبیل الله است، دفاع از محرومین هم فی سبیل الله است. به این شرط که انسان مدافع الله را معتقد باشد و بهشت و جهنم را عقیده داشته باشد. اگر چون چه انقلابی نظیر انقلاباتی که در این سده اخیر اتفاق افتاده است اینها مطرح باشد، اینا دفاع و قتال فی سبیل الله نیست ولو برای آب و خاک. اما این که گفته می شود من قتل دون مالهی فهو شهید، من قتل دون ملمتهی فهو شهید، من قتل دون ارزهی فهو شهید، در صورتی که این حسن فعلی در کنار اون حسن فاعلی باشد، یعنی اون انسان مقاتل و مبارز به خدا و قیامت معتقد باشد و بداند گرچه این کار خوبی است ولی خدا دستور داد. اگر سخن از آب و خاک است لا غیر، این همون سبیل غی است، سبیل طاغوت است. ولی اگر سخن از این است که خدا فرمود آب و خاکتون رو حفظ کنی، این سخن از فی سبیل الله هست. نکته مهم آیه همین است. چرا فی سبیل الله هست؟ اسلام ان الدین عند الله الاسلام. حالا اسلام در اون وقت یهودیت بود، یهودیت اصیل غیر محرف. در زمان عیسی سلام الله علیه مسیحیت اصیل غیر محرف بود. در زمان وجود مبارک خاتم صلوات الله و سلامه علیه همین دین است که ما به این دین مشرفیم و برای ابد محفوظ خواهد بود، چون ان الدین عند الله الاسلام. اگر اختلافی هست در مذهب است که لکل شرعة و منهاجا. بنابراین در این آیه‌ای که به پیامبرشون گفتن چرا ما نجنگیم در حالی که قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، معلوم می شود اگر یک گروه آواره‌ای برای پس گرفتن آب و خاکشون به دستور خدا قیام بکنن، این قتال فی سبیل الله است. و صدر این جریان که فرمود و قاتلوا فی سبیل الله ایرم شامل می شود. چرا؟ برای اینکه فرض ندارد که این صدر به منزله لوحه و تابلو بحث است و کل بحث و محتوای بحث درباره پس گرفتن آب و خاک و آزادی زندانی و اسیر است. و اون قاتلو که منزله تابلوی این بحث است این قسمت را شامل نشود. این به عنوان این که معجزه و بیانه باشد که این شخصی که فرمانده لشکر است سمت الهی دارد. فرمود به این که این کسی که به عنوان طالوت فرمانده لشکر شد، این از طرف خداست و من مأمور شدم او را به شما ابلاغ کنم و معرفی کنم. نشانه این که او یه فرمانده عادی نیست، فرمانده الهی است، این است که ان یأتیکم طاغوت که فیه سکینتون و کذا و کذا. وگرنه اونها برای تابوت و سکینه که نجنگیدن، اونها برای این جنگیدن که قد اخرج نامن دیارنا و ابنائنا. اگر کسی به خدا و قیامت معتقد نباشد، نظیر انقلابات روسیه، اونم سبیل طاغوت است، ظالمی با ظالمی درگیر است. مسلمین خود مؤمن معنای عام و مؤمن معنای خاص دیگه بالاخره باید به خدای سبحان و قیامت و به جمیع ما جواب نبی معتقد باشن دیگه. اگر چنون چه کسی به خدا و ما جواب نبی صلی الله علیه و آله و سلم معتقد بود و به دستور خدا برای استرداد آب و خاکش قیام کرد، این قتال قتال فی سبیل الله است. منتها اگر جنگ به اصل و فرع پرداخت، یعنی اون طاغی هم به دین حمله کرد هم به آب و خاک، خب اینجا پیداست همون طوری که دین اصل است و آب و خاک فرع، انسان تمام تلاشش رو برای حفظ دین میکند، وقتی دین موند همه فرو هم در کنارش هست. اونجاست که انسان میگوید وقتی که دین مطرح است هرگز به فکر آب و خاک نباشید، برای اینکه آب و خاک فرع است و دین است، دین که آمد همه فرو را در بر دارد. این که فرمود الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، این کلمه ملأ گرچه در موارد دیگر به معنای اشراف و امثال ذلک آمده است، درباریانی که چشم پر کنند، اما اینجا ناظر به انبوه جمعیت است، وگرنه پا برهنه های آواره که اشراف نبودن تا خدا فرمود اینا ملأن. در اینجا ملأ همین جمعیت انبوه چشم پر کن که عده اونها کم نبود و توان رزمی را هم داشتن در اثر اینکه جمعیتش هم زیاد بود، اونا ملأ بودن. اگر بگوییم به قرینه ماکان که قبلا اینا جز اشراف بودن، این بدون مجاز نیست، چون عنوان ملأ ظهور در فعلیت دارد، یعنی اینا بالفعل ملأن، و اگر ملأ به معنای اشراف و اشراف زادگان باشد، اینا یه روزگاری اشراف زاده بودن، الان مدت هاست که تبعیدن آوارن، ادی از اینها به زندان، ادی هم به اسارت رفتن، پس فعلا اون اشرافیت را از دست دادن، فعلا به اون معنا ملأ نیستن، اما از این جهت که جمعیت انبوهیان از این جهت ملأن. و ظرف پر را که مملو میگوین برای اینکه ملأ یعنی پر، اینا جمعیت فراوانی بودن. منتها رهبری جنگ کم بود که به پیامبرشون پیشنهاد دادن الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. سر این که اینا از بنی اسرائیلن و سر این که بعد از موسی هستن، برای اینکه در اصل داستان دخیل است. بنی اسرائیل بالاخره اون مبارزه با آل فرعون را دیدن و پیروز شدن، و این هم بعد از جریان موسی بود، برای اینکه اون همه معجزات را از موسی کریم مشاهده کردن. هیچ دایی برای وهن و سستی نیست، ملتی که خودش تجربه کرد، پیامبری هم که الان نبوت اونها را به عهده دارد، جانشین کسی است که او آل فرعون را به دریا انداخت، بنابراین همه جهات پیروزی درشون هست، هم انگیزه جنگ هم علل پیروزی. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، موسی کریم سلام الله علیه که آمد، برای اینکه مردم پیامبر میدید به اینکه اینها اهل مبارزه نیستند تا فرصت مناسب برسد و آمادگی اینها را میخواهد، و چون هم میدید اینها آماده نیستند تشویق نکرده بود تا اون گروه خاص برسند. آخه اینا آوارن، آواره که اشراف نیست، به قرینه ماکان میشود. در جریان بنی اسرائیل خدای سبحان می فرماید به این که اینها بعد از موسای کلیم انبیای آمدن که طبق تورات عمل می کردن. آیه 44 سوره مائده این است که اینا انزلنا تورات فیها هدن و نور، يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار وما استحفظوا من كتاب الله. فمود ما تورات را فرستادیم که هدایت و نور را در بر دارد و انبیای بعد از موسی سلام الله علیه بر اساس تورات حکم می کردن. چون موسی کریم سلام الله علیه جزء اولوالعزم است و انبیای دیگر حافظان شریعت موسی هستند تا زمان عیسی سلام الله علیه که اون هم از انبیای اولوالعزم است. و این انبیای بنی اسرائیل که بین موسی و عیسی سلام الله علیهم اجمعین بودن، اینها حافظان شریعت موسوی بودن، خودشون شریعتی نداشتن. لذا فرمود یحکمو بهن نبیون الذین اسلمو، اون انبیایی که اسلام آوردند و مسلم بودند و رهبران امتهای اسلامی بودند بر اساس تورات حکم کردند. و این پیامبری هم که فعلا مورد پیشنهاد قرار گرفت، اینم بر اساس تورات حکم میکنند. اما وقتی که این پیشنهاد را شنیدن که ابعث لنا ملکاً نقاتل فی سبیل الله، معلوم میشود که جنگ بدون رهبری نخواهد بود دیگه. اون پیامبر نگفت که خودتون بید به جنگی، هم ضرورت دفاع مشخص می شود و هم دفاع فی سبیل الله است اگه کسی به خدا معتقد باشد، و همین که یک راهنما و فرمانده جنگ می طلبد. اب اصلا ملکن، منتها فرمانده جنگ یا مستقیما باید خود پیامبر باشد یا مبعوث من قبل نبی تا بشه فی سبیل الله. اگر چنچه حسن فعلی داشت بود حسن فعالی هم داشته باشد. یه وقت است که نه پیامبر است نه نائب پیامبر است، نه ولی مسلمین است نه نائب امام است نه نائب خاص است نه نائب عام، اونگاه نوبت به عدول مؤمنین میرسد که حسوه است. ولی تا پیامبر هست در عصر نبوت بالاخره باید استیزان بشود. اینا نگفتن کمک مالی بکن، و اینها فقط برای آب و خاک نخواستن، آب و خاک را فی سبیل الله میخواستن، وگرنه خودشون میتونستن کسی را انتخاب بکنن جنبه دفاعی محض داشته باشد، ولی میخواستن زیر پوشش وحی و رسالت باشد که بشود فی سبیل الله. لذا از پیامبرشون مسئلت کردن که یک فرمانده لشکری و فرمان روای جنگی زیر نظر پیامبرشون به این سمت نصب بشود. ابعث لنا ملکا، و چون به پیامبرشون گفتن، منظورشون این است که از خدا بخواه که کسی را برای ما معین کند. چون تماس با پیامبر از اون جهت که او پیامبر است در حقیقت تماس ارتباط با خداست، یعنی از خدای سبحان طلب کن که با وحی وضع جنگ ما رو مشخص کنه. کجا؟ ملکان، چون در حقیقت ملک درباره بنی اسرائیل خدای سبحان تعبیر به ملوک فرموده است که وجعلکم ملوکاً وجعل فیکم انبیاء و آتاکم انبیا و جعلکم ملوکن. ملوک یعنی فرمون روا، خود ملک بودن یعنی فرمون روا. از بس 2500 سال با این لغت بازی کردن که الان بدنام شد، وگرنه ملک یعنی فرمون روا، یکی از اسماء حسنای خدای سبحان است، اون ملک یوم الدین است. خود ملک بودن و فرمون روا بودن و مسلط بر سلطه بودن بد نیست، از بس با این نام و با این محتوا بد رفتار کردن بد شد. بله دیگه، برای این که ملک الملوک یعنی همون شاهنشاهی، شاهنشاهی که به ایران داده بودن برای اینکه از کشورهای دیگر باج میگرفت، کشورهای دیگر ملک داشت و امپراتوری ایران از اون ملوک باج می گرفت، می شد ملک ملوک. وقتی هم که به همه باج داد بازم شاهنشاه بود. اون روزی که این کشور از همه باج میگرفت ملک الملوک بود، رو این جهت که بالاخره کشور کوچک از او حریم میگرفتن. بعد هم این نام را حفظ کردن، با همین نام خوش زنده بودن، در حالی که به همه هم باج میداد، عبید همه ملوک بود. بعد هم کشور شاهنشاهی بود. البته بدترین نام پیش حضرت بود، الان هم به همون مناسبت بدترین نام همین است. اما ملک که قرآن کریم میگوید، یعنی کسی که از طرف خدای سبحان دارای ملک باشد، چون این ملک را خدا میداد که یؤتی ملکه من یشاء. مثل امام، مگر امام اسم خوبی است؟ و جعل اللهم ائمه یدعون الی النار قاتلوا ائمه الکفر. یک کسی میاد مثل پسر پیغمبر در جماران به این کلمه آبرو میده. وگرنه شما یه قدی دورتر برید، یه قدی کنارتر برید، تو خلیج و غیر خلیج با این نام هم دارن بازی میکنن. اونجا چیزی بدتر از این نام نیست پیش مردم، پیش طبقه محروم چیزی بدتر از این کلمه نیست. مثل خلیفه، مثل امیرالمؤمنین. اینجا این پسر پیغمبر این کلمه را آبرو داد. در این کلمه که ابعث لنا ملکن، یعنی کسی که از طرف خدای سبحان دارای سلطنت باشد، چون در ذیل همین آیه آمده است که والله یؤتی ملکه من یشاء. و اصولا خدای سبحان بنی اسرائیل را به این سمت نائل کرد که جعلکم ملوکن. این را از خدای سبحان میخواستن، منتها به پیامبرشون از اون جهت که واسطه فیض است گفتن ابعث لنا ملکن. ابعث لنا ملکن که جواب شرط این است که چیکار کنیم؟ نقاتل فی سبیل الله. نه اینکه او بر ما مسلط باشد، او جریان مبارزه ما را سازماندهی کند. نقاتل فی سبیل الله، این پیشنهاد اونا. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. این عصا وقتی با هل کنار هم قرار گرفت در این گونه از موارد، یک استفهام محض را تفهیم نمی کند، یه استفهام تقریری را بیان می کند. سخن از شاید نیست، سخن از اینکه مظنون من این است که شما وفادار نیستید، سخن از این است. هل عسیتم که این کتب علیکم القتال الله تقاتلوا. اونها اگر نتوانستن سوالشون را درست تبیین کنن و بگوین از خدا بخواه که برای ما فرمانده لشکر معین کند، ولی این پیامبر در جواب مسئله را خوب باز کرد، فرمود اگر کتب علیکم القتال، نه اینکه بعثتو لکم ملکا، نفرمود این بعثتو لکم ملکا، اگر من فرمانده لشکر معین کردم شاید شما مقاومت نکنید. فرمود اگر خواسته شما عملی شد و قتال بر شما واجب شد، نظیر کتب علیکم القتال و کرهن لکم، که آیه قتالی که قبلا گذشت، اون که کاتب و فارز است، اون که فرض و واجب می کند خداست، لذا نام ذات اقدس اله را برای تفخیم و تعظیم ذکر نفرمود. نفرمود کتب الله علیکم القتال، فرمود کتبه، برای اینکه همون نکته‌ای که در اون آیه بود اینجا هم هست. سر این که در آیه هول ذکر شد ملقتالو و کرهن لکم، این رو در رو قرار گرفتن عبد و مولا باعث می شود که حتک حرمت بشود. اگر بگوید کتب الله علیکم القتال و هو کرهن لکم، یعنی خدا یه مطلبی رو گفت شما نمیپسندی. اما اگر فعل مجهول باشد و فاعل ذکر نشود، این هتک و اهانت انتزاع نخواهد شد. فمود کتب علیکم القتال و بکرهن لکم. در جریان صوم هم همینطور است که کتب علیکم الصیام کما کتبه. چیزی که زجر دارد رو در رو قرار نمیگیرد خدا با بندش که بگوید من این کار کردم برای شما سخت است، من این کار کردم شما بیمیلی. در این آیه هم فرمود که هل عسیتم این کتب علیکم القتال و الله تقاتلو. خب اگر خدا بر شما قتال و دفاع را واجب بکند، اون وقت است که فرمانده لشکرم تعیین خواهد شد، ولی شاید شما مقاومت نکنی. این یه اتمام حجت. این اتمام حجت یا برای آن است که زمینه ستم پذیری را اون پیامبر در این امت دید، گفت شما اهل نبرد نیستی، یا به وحی الهی خدای سبحان اون پیامبر را آگاه کرد که اینا اهل استقامت نیستن. به هر یکی از دو امر باشد، مصحح گفتن هل عسیتم این کتب علیکم القتال هست. منتها ذیل آیه مشعر به این نکته است که خدا می داند اینها اهل مقاومت نیستن و همین معنا را خدای سبحان به اون پیامبر وحی فرستاد. لذا اون پیامبر در صدر جریان فرمود به اینکه هل عسیتم این کتب علیکم القتال الله تقاتلو. خب این ملأ بنی اسرائیل که از اول گفتن نقاتل فی سبیل الله، الان سر مقاتله فی سبیل الله را تشریح میکنن. میگن قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. چرا ما در راه خدا نجنگیم در حالی که ما را آواره کردن، از دیارمون تبعید کردن و از فرزندانمون هم باز داشتن؟ نه اونها را میبینیم نه اونها ما را میبینن. حالا یا برای اینکه اونها به زندان افتادند و اسیر شدن، یا اردوگاه اونها مشخص نیست کجاست. اگر اردوگاه آواره ها مشخص نبود، صادق است که پدران بگوین قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. اگر هم اونها به زندان رفتن یا اسیر شدن، بازم صادق است که بگوین قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. علی حال یه ذلت است. قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. خب در این دوباره که این جمله تکرار شد و با پیامبرم در میان گذاشتن، و اگر حرف باطل بود اون پیامبر میگفت که دفاع برای آب و خاک فی سبیل الله نیست، دفاع برای آزادی زندانی و رهایی اسیر که فی سبیل الله نیست. این که دو بار به پیامبرشون میگوین و اون امضا میکند با سکوت، و مهمتر از همه قرآن کریم این قصه را نقل میکند بدون این که تخطئه کند، چون قرآن کتاب داستان نیست که حرف زید و عمرو را نقل کند بگوید زید این چنین گفت بکر اون چنین گفت. ممکن نیست حرفی را قرآن نقل بکند و باطل باشد مگر اینکه اون حرف رد میکند، و اگر رد نکد مرضی اوست. معلوم میشود دفاع از آب و خاک، دفاع از زندانی، دفاع از اسرا، اگر مسلمان بودن و به دستور خدا بود، این فی سبیل الله است. لازم نیست که حتما جنگ مستقیما تماسی با خود دین داشته باشد. البته این جنگ جنگ دینی است، برای اینکه دین میگوید شما افراد را از سرزمینشون بیرون نکنید، دین میگوید به کسی ظلم نکنید، دین میگوید مال کسی را نگیرید، اینها را دین میگوید. اما یه وقت بحث جنگ دینی است که نظیر جنگ های صدر اسلام، یه وقت جنگ دینی نیست، متدینین را از سرزمینشون آواره کردن. این متدینین چون به دستور عقل و شرع موظفن دفاع کنن، اگر طبق این فرمان قیام کردن، جنگشون قتال فی سبیل الله است. نه، چون هنوز نیامد که این اتمام حجت است که اگر جنگ بر شما واجب بشود شاید مقاومت نکنی. اونا گفتن مقاومت میکنیم. بعد در ذیل آمده است که فلما کتب علیهم القتال، وقتی اصل قتال واجب شد، قهرن فرمانده هم برای این جنگ مشخص میشود، تولوا همین آوارهای سرزمینشون اعراض کردن. الا قلیلا منهم، مگر گروه کمی از اینا مقاومت کردن و سرانجام پیروز شدن. والله علیمون به ظالمین، این والله علیمون به ظالمین نشانه آن است که اگر کسی تن به ظلم بدهد و بعد از وجوب دفاع مقاومت نکند ظالم است، وگرنه در اینجا مناسبت نداشت که بفهمد والله علیمون به ظالمین. خدا میداند که کی ظالم است. این ذیل تأیید میکند به اینکه اون که پیامبر فرمود هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، این به وحی الهی بود. خدا میداند اون گروه ستم پذیر منظلم که با سکوتشون ظالم را تقویت میکنن و خودشون به نوبه خود ظالمند، اینها معلوم حق بودن و خداوند این جریان را به اون پیامبر گفت، لذا اون پیامبر فرمود که شاید اگر جنگ واجب بشود شما مقاومت نکنید. والله علیمون بالظالمین، این به منزله متن قصه است. اون دوتایی که درباره قاتلوا فی سبیل الله و منزل الذی یغرز الله، اونا به منزله تابلوی بحث است. یه وقت از انسان وارد بحث کی میشود، شناسنامه اون بحث را اون تابلو مشخص میکند. اون دوتا آیه منزله تابلوی بحث است که ما در این فراز، در این نه آیه، درباره جهاد با جان و مال سخن میگوییم. وارد بحث که شدن، اول متن گونه این قصه بیان شد، اونگاه شرحش در آیات بعد میآید. شرح از اینجا شروع می شود که وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فرمود شما پیشنهاد دو مطلب داشتید، یکی اصل قتال، یکی فرمانده لشکر. اصل قتال تثبیت شده است برای اینکه فرمانده لشکر معین شد. خب فرمانده لشکر برای اجرای اون قتال تثبیت شده است. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، فرمانده لشکرتون شخص است به نام طالوت. این بنی اسرائیل آواره به دو دلیل استدلال کردن که او صلاحیت فرماندهی لشکر رو ندارد. قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه، او از کجا میتواند ملک ما و فرمانده ما باشد در حالی که این مال ماست؟ این هنوز به اون اعظم بالیه دارد افتخار میکند، امروز هم که آواره شد به همون نیاکان دارد افتخار میکند. چون خداوند درباره بنی اسرائیل یک تفضل زائدی اعمال کرد، در آیه 20 سوره مائده فرمود و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکان و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. چون نوع این انبیای ابراهیمی اینا فرزندان یعقوبن، اسرائیل الله، اسرائیلن یعنی بنده خدا، و از نسل یعقوب این انبیای فراوان برخواستن و در بین اینها عده‌ای هم به ملک و سلطنتی رسیدن که لا ینبغی لأحد من بعده، اون جریان سلیمان سلام الله علیه است که البته بعد از جریان موسی است، ولی در بین بنی اسرائیل انبیا فراوان بودن، ملوک فراوانی هم بودن که در تحت رهبری انبیا کار میکردن و این نعمتی که خدا به بنی اسرائیل داد به کسی نداد، زیرا یک قومی دارای این همه انبیا و این همه قدرت کسی مثل اینها نبود. چون اینها دارای انبیای فراوانی بودند و در بین اینها ملوک فراوانی در تحت رهبری انبیا حکومت می‌کردند، این توقع را برای بنی اسرائیل باز کرد، گفت و نحنو احق بالملک من، مدعای خود را با دو بیان طبق گفته سیدن استاد رضوان الله علیه مستدل کردند. گفتن تالوت حق ملک و فرمان روایی ندارد به دو دلیل، یکی این که ما از او اولاییم، این چون روشن بود این رو دیگه باز نکردن، گفتن نحنو احق بالملک من، برای اینکه دودمان ما دودمان حکومت بود، ما از نسل حاکمان و هیئت حاکمه بودیم، این را چون روشن بود دیگر باز نکرد که به چه دلیل نحن احق بالملک من. دلیل دوم این است که این تالوت لائق نیست، برای اینکه ولم یؤت سعتا من المال، او فقیر است، فقیر نمیتواند فرمانده لشکر باشد، نمیتواند ملک باشد، او از امکانات مالی فراوانی برخوردار نیست و کسی که از امکانات فراوان برخوردار نیست نمیتواند ملک باشد. نه، اون جهت اعتراض نداشتن، او جسمش اگر یه آدم، بله اگر یه آدم ضعیف بیمار بود اعتراض میکردن، اما اگر یک کسی نیرومند باشد که جا برای اعتراض نیست، اون استدلال خداست نه اعتراض اینها. اینا اعتراض کردن که او حق ملک و حق فرمانروایی ندارد به دو دلیل، یکی این که او از خاندان اشراف نیست، از خاندان ملوک نیست، ملوک ماییم، ماییم که جزء نواهای ملوک بودیم. دلیل دیگر این است که او متمکن نیست، کسی باید فرمانده ما باشد که از در امکانات مالی غنی باشد. این دو دلیل، هر دو دلیل را خدای سبحان نفی کرد و رد کرد، فرمود اما اون که گفتید نحنو احق بالملک من، شما مگر چه قدم جلوتر بروید، نیاکانتون یه آدم های عادی بودن، این ان خب ملک، ملک مال خداست، ان الله اصطفاه علیکم، این صفوت الله است، خدا او را برگزید، شما چهار نسلتون رو میبینید، یه قدری که جلوتر بروید اون جد اعلاتون یه آدم پا برهنه بود بالاخره. این چنین نیست که شما یک سلسله جدایی داشته باشید، که تو این الغارات آمده است که بسته امیر سلام الله علیه عرض کردن چرا عدل و تساوی را در بین عرب و غیر عرب اعمال میکنی؟ حضرت دست آورد رو زمین، برز زمین یه مش خاک برداشت، فرمود این خاک ها اجزایشون برابرن، بنی اسماعیل و بنی اسحاق هر دو از خاکم، حالا یکی از هاجر است یکی از ساره که فقر نمی آورد. یه قدر جلوتر که برویم میبینیم اصل هر دو یکی است. شما چرا وسط های قضیه رو میگیرید؟ شما گرچه از دودمان شرفید ولی اون سرسلسله اشرافتون یک فقیرزاده بود. پس میشود طبق صفحه الهی کسی مصطفی بشود؟ پس اون دلیل اولتون باطل، این که گفتید نحنو احق بالملک من، این نه. چرا؟ برای اینکه ان الله اصطفاه علیکم. در ذیل هم همین مسئله مشخص کرد که والله یعطی ملکه من یشا، ملک مال شما نیست، ملک مال خداست، او هر کی را صالح ببیند اعطا میکند. دلیل دوم که گفتید او از امکانات مالی برخوردار نیست، این دلیلتون فی نفسه باطل است. برای اینکه فرمانده لشکر باید تخصص نظامی داشته باشد و قدرت بدنی، بیش از این لازم نی. این کسی که خدا او را فرمانده قرار داد هم در رموز نظامی عالم و دانشمند است و هم قدرت بدنی دارد بیش از دیگران. و زادهو بستتن فل علم و الجسم، این علم یا مطلق علوم است حتی امور علوم نظامی یا مخصوص نظامی است. نسبت به علوم و فنون جنگی نس است، نسبت به علوم دیگر ظاهر، حالا ممکنه ادیب هم باشد، فقیه و حکیم هم باشد و ممکن است نباشد، ولی نسبت به علم جنگ نس است. در علوم و فنون نظامی او متخصص است. تخصص در این رشته را میگوین علم مبسوط. زادهو بستتن فعل علم، یعنی علم فرمان روایی و علم اداره مملکت یا اداره لشکر. بله، اما می شود به علاقه ماکان، وگرنه الان چشم پرکر نیستن. اون ملعی که به عنوان درباریان بود کسانی بودن که توجه بود که اجسام و هم و امثال زالک، اما این پابرین ها که چشم پرکر نیستن الان که آوارن. فرمون زاده و بستتن فر علمه و الجسم، باز برای جواب اول اون مسئله فرمود واللهو یعطی ملکه من یشا. در اون آیه سوره آل عمران که قبلا قرائت شد، اگر نفرمود تعطی ملکه من تشا، چون در صدر آیه آمده است که قل اللهم مالک الملک، بعد فرمود تعطی الملک من تشا. اینجا چون سخن از مالک الملک نبود، لذا ملک را اضافه کرد، فرمود یعطی ملکهو من یشا. اونجا چون در صدر آیه فرمود که ملک مال خداست، دیگر در جمله بعد نفرمود تعطی ملکه من تشا، فرمود تعطی الملک من تشا. اما اینجا چون اون جمله نیامده، ملک را به خدا اضافه کرد، فرمود واللهو یعطی ملکهو من یشا. چون حکیم است، اعطاشم حکیمانه است، پس اون استدلال اولتون که نحنو احق بالملک من ناتمام است. ملک مال خداست، او هم که صفت الله است. نه، زیر نظر پیامبر بود. والله واسع علیمان، که این باید توضیح دیگر داده شود. والحمد لله رب العالمین.